أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. افرادی که برای سجده کامل با همه شرایطی که در سجده ذکر شده معذورند، همه به یک وضعیت نیست تکلیفشون. خوب دقت کنید، شاید این دستبندی که امشب عرض میکنم برای اکثر شما عزیزان تازگی داشته باشه. در سجده باید ببیند شخص که نسبت به چه چیزی معذوره. در اون مورد اون وقت تکلیفش عوض میشه. من عذر رو از جهت بیماری پیگیری میکنم، نه از جهت مثلا داشتن نداشتن محل مناسب سجده و چیزی که سجده بر او صحیحه، یا شرایط دیگه مثل این که شخص نمیتواند استقرار در سجده پیدا کنه به دلیل مثلا بیماری که داره، اونا بحث های دیگه است. این چیزی که الان بیماری های مفاصل و کمر و پا و این چیزها مطرحه، در مورد این افراد داریم صحبت میکنیم. اگر شخص میتواند به قدری خم بشه که بسرشو بر چیزی بگذاره که عرفاً صدق سجده میکنه، فقط زیاد نمیتونه خم بشه و به اندازه مهر بیاد پایین، محل سجده بیش از 4 انگشت بسته نباید از محل ایستادن و طبق بعضی از فتاوا نسبت به سر زانوها ارتفاع بیشتر یا کمتری داشته باشه. تا حد 4 انگشت مانعی نداره، بیشتر از او جایز نیست. ممکنه فرد عذرش این باشه که مثلا چشمش رو عمل کرده یا مثلا کمرش مشکلی داره، میتونه بیاد پایین، ولی باید بر چیزی سجده کنه که مثلا 1 وجب از روی زمین بلندتر باشه. در چنین وضعیتی باید مهر خودش رو بگذاره روی مثلا میزی، چارپایی، یه چیزی که بلندتره و روی او سجده کنه. این مال این فرد. اما اگر این شخص عذرش اینه که به استخوان زانوش نباید فشار بیاد، به استخوان زانو پزشک گفته نباید فشار بیاد، این شخص وظیفه سجده عادی نداره. در اینجا بین آیون فقهای اختلافی است. اگر کسی به این شکلی که عرض میکنم عمل کند، وظیفه خودش رو انجام داده، ایستاده نمازش رو شروع میکنه، حمد و سوره‌ش رو میخونه و رکوع رو هم میره برای سجده، اگر نمیتواند روی زمین بنشینه روی صندلی میشینه و چیزی که سجده بر او صحیحه، یعنی مهر رو روی میزی چیزی جلوش میگذاره، به نیت وظیفه‌ای که دارد حرکت میکنه و سرش رو حرکت میده روی مهر میگذاره. این نکته که عرض کردم و دقت کنید، به نیت وظیفه‌ای که داره سرش رو حرکت میده، چون بعضی از فقها میفرمایند در این فرض وظیفه شخص سجده با اشاره سره، بعضی از فقها میفرمایند که نه، باید مهر رو روی میز بگذاره و روی او سجده کنه. اگر کسی مهر رو روی میز بگذاره و سر خودش رو حرکت بده به نیت وظیفه‌ای که دارد، اونقدر خم کنه که بیاد برسه به مهر، در این صورت وظیفه‌ای که باید رو انجام داده. در این فرض غیر از 2 سر زانو بقیه چیزها رو احتیاط اینه که روی زمین یا روی میز بگذاره. لازم هم نیست که سر انگشتان پا رو بگذاره، یعنی پا رو اینجوری سر انگشت رو جمع کنه و نوک انگشت بیاد روی زمین. همین مقدار که کف پا روی زمین هست کفایت میکنه، چون یک شب دیگری از همین دهه خدمت شما عزیزان عرض داشتم که اگر در سجده سینه ی انگشت پا هم روی زمین باشد کفایت میکنه. همین مقدار که شستش رو از روی زمین بلند نکنه در هنگام سجده کفایت میکنه، شستش روی زمینه، 2 دستش هم که روی اون میز میگذاره و پیشانیش هم روی اون مهر میگذاره، سر رو به نیت وظیفه‌ای که داره حرکت میده و سر 2 زانوش فقط به جایی به زمین نیست. لازم هم نیست که سر دوزانو رو بدم از پایه میزی چیزی تکیه بده و فشار بده، این دیگه لزومی نداره. این مال کسی که نباید به زانوش فشار بیاره. اما بعضی از افراد هستن که پزشک به اونها میگه نباید زانوتو خم کنی، نباید زانوتو خم کنی. این فرض سومه. فرض اول این بود که روی ارتفاع بلندتری باید سجده کنه، ولی سجده میتونه بکنه. فرض دوم اونی بود که روی استخوان زانوش اصلا نباید فشار بیاره، که گفتیم به همون صورت پشت میز نماز میخونه با توضیحی که گذشت. فرض سوم اونجاییست که میگه زانوتو نباید تا کنی، تا نباید بکنی. منظور پزشک رو باید دقیقاً بپرسد شخص که فقط تا کردن زانوه یا اینکه زانوی تا شده نباید بهش فشار بیاد. خیلی از اوقات پزشکا اینو منع میکنند. اگر اینجور باشد شخص باید ایستاده نمازش رو شروع کنه، رکوع هم بره، سجدش هم باید بره، بین دو سجده یه جوری بشینه که به زانوش فشار نیاد. فرض کنید از سجده که بلند میشه پاشو زیر تن خودش حرکت میده و پاشو دراز میکنه، یا زانوهاشو بغل میگیره، یا فرض بفرمایید یه زانو رو بالا میاره یه زانو رو، این کار رو نمی کنه. اگر نشستن کامل ممکنه برای او به صورتی که به زانوهای او فشار نمیاد و دستوری که پزشک داده رو میتونه رعایت کنه، باید این کار رو حتما انجام بده. دیده می شود متعدد، من این رو میبینم، همین امشبم هم دیدم که افراد متدین همین که پزشک بهشون میگه به زانود نباید فشار بیاری، از سجده که بلند میشن حالت یه نیمخیز طوری به خودشون میگیرن. بعضی از افراد که فقط دستشون رو زمینه و خودشون از مهر جدا میکنن، بعضی ها از مهر خودشون جدا میکنن و حالت روی زانو میایستن بعد میرن. تمام اینا چیزاییست که نماز باش باطل میشه. اگر میتواند بنشیند روی زمین باید بنشیند. بعضی از افراد اصلا نباید روی زمین بنشینند، به زانوشون یه جوری فشار میاد یا فرض کن به کمرشون، اصلا نباید روی زمین بنشینند، ولی فشار روی استخوان زانوشون میتونن در هنگام سجده بیارن. اگر این چنینه اینا باید سجده عادی بکنن، بین دو سجده بشینن روی صندلی، بین دو سجده میشینن روی صندلی، برای سجده دوم از روی صندلی حرکت میکنن. این افراد مختلفن. پس باید ببینند شخصی که مشکل زانو کمر یا مثلا مشکل خم شدن به دلیل دیگری دارند، این عذرش کجاست و بر اساس عذری که دارد وظیفه اش رو انجام بده. و الا به مجرد این که زانوش مشکل پیدا میکنه بخواد یه جوری که سلیقش نماز بخونه، این کفایت نمیکنه. و یاد نگرفتن مسئله در این زمینه ها هم برای کسانی که امکان فراگیری وظیفه شرعی دارند جایز نیست، و اگر نمازی هم به این ترتیب بخوانند اون نماز صحیح نیست. کم باشه تعداد اون نمازها یا زیاد، باید اون نمازها رو مجدداً تکرار کنند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. من یه مثالی میخوام بزنم، شما ممکن ابتدا بگید چه حرفای بی ربطی امشب داره میزنه. اما تحمل کنید این مثال رو، بعد بخوام ازش نتیجه بگیرم. مثال کاملا فرضیه، کاملا فرضی. و خواهش من از همه عزیزان و سروران اینه که این مثال منو فقط در جهت مثال هم بهش توجه کنن، تصور نکنن که من از این مثال میخوام اشاره به بعضی از شرایط اجتماعی بکنم. میخوام فقط به دلیل ملموس بودن این مثال ازش در جهتی که میخوام، در جهتی که مورد نظرم استفاده کنم. فرض بفرمایید، خیلی فرضها، ولی در این حال این فرض رو بکنید که یه چند تا روستا در یه منطقه یه دفعه توی مملکت ما مثلا پیدا بشه که اصلا اینا تو هیچ نقشه‌ای نبودن، هیچ کس به اینام دسترسی نداشته، اینا با دنیای خارجشون هم کاملا قطع رابطه بودن، این 4-5 آبادی خودشون بودن، انقدر هم عقب مونده هستند که مثلا اینها هنوز به صورت انسانهای اولیه زندگی میکنن، برای مثلا لباس هنوز از پوست حیوانات مثلا استفاده میکنن، برای تهیه غذا به صورت قدیمی و انسانهای اولیه به شکار حیوانات میپردازن، هیچ سوادی اونها ندارن، هیچ نوع امکانات روزگار ما در اونجا نفوذ نکرده، اگرم میخوان با هم دیگه ارتباط برقرار کنن این پار روستاها، مثلا با همون اسب و کجابه و چه میدونم حیوانات این کارها رو انجام میدن، با خطه مثلا، حالا خطوطی که خودشون انسانهای قبلی هم داشتن که مثلا نقاشی میکردن، اینجوری هم مثلا همدیگه نامه و پیغام میفرستن. فرض کنید این 4-5 آبادی کش شدن یه دفعه، خب حالا دلسوزانی پیدا میشن برای اینکه این چند پارچه آبادی رو از این وضعیت اسفناک بیرون بیارن. دو تا آدم پیدا میشن، یه آدم هست که میتونه برای اینها امکاناتی رو فراهم بکنه مثل امکاناتی که الان شما در دنیای مدرن سراغ دارید، به اونجا برق ببره، انسانها رو از پارچه های ساخته شده کارخانه ها برخوردار کنه، گاز ببره اونجا، نمیدونم راه بکشه به اونجا، حتی اونجا فرض بفرمایید که امکانات فرودگاهی مثلا برای اونجاها پدید بیاره. فرض کنید دادی، حالا شما مثال رو یه جوری توسعه بدید که اونجا هم برسه، مدرسه نه تنها درست کنه بلکه دانشگاه درست کنه، خیلی هم دانشگاه های سطح بالا، و خلاصه واسه اینا یه تحول اساسی اینچنینی پدید بیاره، براشون ارتباط اینترنتی فراهم کنه و هاکزا. این یه انسانه، فرض کنید این آقای شماره 1، آقای الف. یه آقای بی هم پیدا میشه، اینم فرض کنید دلسوزه، ولی این در مقام دلسوزی میبینه که این حیواناتی که مثلا اینا استفاده میکنن بین دوتا آبادی، این حیوانات خیلی مثلا سنشون رفته بالا، سعی میکنه تولید انبوه الاغ کنه اونجا مثلا، که خیلی تونتون الاغای جوان بیان و بین این دوتا پارچه آبادی حسابی بتونن خودشون فعالیت کنن، نه اسب تولید کنه، اسب زیادی که بتونن به سرعت این ارتباط رو برقرار کنن. میاد برای اونا میگه چرا هیزم استفاده میکنین، چراغ گردسوز. مثال بی خودی زدم، چون این جوان ها نمیده که چراغ گردسوز یعنی چی، از بزرگترها بپرسیم با شما میگن درست شو. بیاد مثلا به جای گاز اونجا چراغ پریموس استفاده کنه، بازم شما نمیفهمی یعنی چی، بزرگترها میدونن یعنی چی، درست شو، چراغ پریموس درست. به این که شما چرا شبا تو تاریکی زندگی میکنید، چراغ زنبوری واسهتون به تعداد زیادی اصلا مفتی مجانی چراغ زنبوری بهشون میدید و از این نوع چیزا. این دوتا آدم دلسوز رو شما در نظر بگیرید، آقای الف اون امکانات، آقای ب این امکانات. اگر مردم این روستا، این روستاها خبر نداشته باشن که یه آقای الفی وجود داره که میتونه برای اونها این امکانات رو فراهم کنه، این آقای ب به هر صورتی اومده آقای الف رو زده کنار و برای اون مردم تولید انبوه اسب و الاغ کرده، برایشون چراغ زنبوری آورده، برایشون چراغ گرسوز آورده، برایشون حتی فرض کنید یه سری در مثلا مکتب اونجا درست کرده، مکتب خونه درست کرده، میشینن مردم یاد بگیرن، سواد یاد بگیرن. اما در همون حد اگه مردم خبر نداشته باشن نسبت به آقای الف، همشون متشکر باید باشن نسبت به این آقای ب، یا خدا خیرت بده ما را از چه زندگی فلاکتباری به چه امکاناتی رسوندی. درسته شبا تو تاریکی باید به سر میبادیم، حالا الحمدلله چراغ زنبوری داریم، درسته چراغ گردسوز داریم، برای یه پخت و پزمون کلی زحمت فنود بکشیم، هیزم جمع کنیم، چیکار کنیم، حالا چراغ پرموس هست، چند تا خلاصه تلمبه میزنیم، زود پخته میشه غذامون. از این دو جور چیزا میگن. اما شمایی که خبر داری آقای الف میتونست اونها رو به کجا برسونه و آقای ب اومد و او رو کنار زد و این امکاناتی که عرض کردم برایش فراهم، برای اینها فراهم کرده، شما چقدر آقای ب رو دعاگو هستید و چقدر از او تشکر میکنید؟ بله هر چراغ زنبوری رو که میبینی میگه خدا لعنت کنون که چراغ زنبوری اسم آور، نمیگید؟ بله هر چراغ پریموسی رو میبینید آه از نهادتون بلند میشه که برای ما چی میتونستن بیارن، حالا چی شده. هر بچه مکتبی رو که ببینید حسرت تحصیلات عالیه رو میخورید، نیست؟ این مثال بود. ایران رو خلیفه دوم سپاه فرستاد و فتح کرد. مردم ایران زرتشتی بودن، بعدم شدن مسلمان. خب اگه کسی خبر نداشته باشه از امیرالمؤمنین علیه السلام و این که اون حضرت میتوانست چه بکند با دنیا و از جمله با نیاکان ما و سرانجام برکاتش به خود ما برسه، اگه کسی خبر نداشته باشه یا آقا بالاخره یه دعوایی شده اون اول اسلام یه چیزایی با هم دیگه سر کله هم دیگه زدن، البته این خلیفه فلان آدم قاسبیه ولی در این حال به ما خدمت کرده، ما در این حال باید ازش متشکر باشیم. بله این خیلی زشته که ما او رو نمک نشناسی بکنیم. این مال آدمی که نشناسه امیرالمؤمنین کی بوده. اما شمایی که میشناسی امیرالمؤمنین رو، تمام تمدنی که به شما رسیده هر کدومشی که ببینی اگه بخوای حقش رو ادا کنی باید چیکار کنی؟ دیگه نمیگم، درست شو؟ دیگه نمیگم، خودتون فهمید، درست شو؟ اگه شما بخواید و این آیا بی انصافیه یا درست مطابق انصافه؟ ولی مطابق انصافه. شما مثال هر چی بخوای از این مثال ها میتونی بیاری. ما فکر کردیم یه دو تا آدم در توان، در توانایی ها و در علم و در فضائل. اینا با یه اختلاف مختصری، حالا یکی رفته یکی اومده، حالا ما مگه بودیم اون وقتا به امیرالمومنین رأی میدادیم؟ حالا زمانه ما رو به تأخیر انداخته، حالا بالاخره یکی اومده کلی واسه ما برکات آورده. اگه ما اینجوری فکر کنیم، بله صحبت از خدمات فلان به اسلام و ایران و بله سمینار ممکن برگزار کنیم، مردم رو ارشاد کنیم، سر منبر مردم تذکر بدیم که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، آخه این حرفا چیه؟ بله اگه از مشکلات او هم میگی، ای به آن جمله بگفتی هنرش نیست، بگو. از این حرفا ممکنه بزنم، اما شما هم این حرفو میتونید بزنید یا نه؟ بله نمیشه، نمیشود این چنین کرد. اون آدمی که تو اون روستا، روستای کشف شده، تو مثال من اون آدمی که تو روستای کشف شده از همون امکانات جدید همون آقای به استفاده میکنه، استفاده میکنه و همزمان میگه چی؟ خدا اون کسی که این امکانات واسه ما فراهم کرده نبخشه او رو. نمیگه این رو، میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود که شیر گوارای صافی که میتوانست شما را غذای دنیا و آخرتتون بشه، این شیر رو کنار گذاشتید. حیوانی که میتونست اون به شما این شیر رو بده و این تولید رو داشته باشه کنار گذاشتید، شما رفتید سراغ یک ناقه‌ای که از او هر چه میدوشید جز خون یا شیر همراه با خون هیچی نیست، و بخورید او رو که سزای عمل خودتونه. اگر امیرالمؤمنین بر شما حاکم شده بود، به اندازه خون حجامتی در روی کره زمین به ناحق ریخته نمیشد. اما حالا برید دیگه، افتاده توی وادی. این نکته را اگه ما بدونیم متوجه این میشیم که اگر به ما اعتراض میکنن که آقا چرا شما به خدمات فلان و فلان به ایران توجه نمیکنید و همش از سر تعصب داوری میکنید، اعتراضشون اعتراض به ما نیست که ما فکر کنیم با ما در مبنا مشترکن. اصلا او یه امیرالمؤمنین میشناسه، ما یه امیرالمؤمنین دیگه ای رو. او از یک کسی سخن میگه، ما از کس دیگری میگه. عرض من روشن شد با اون مثال اول؟ خب این نسبت به سوالی که شده بود و پاسخی که خدمت شما عزیزان عرض کردم. حالا اگر اون کارهایی که جدش امیرالمؤمنین علی، جد امام زمان ما امیرالمؤمنین علیه السلام می توانست بکند و با اون قائله اون زمان سرانجام فرصت انجامش پیدا نشد، ولی خدای متعال اراده کرده است که سرانجام او برکات یه جوری به ما برسه با ظهور ولی عصر امام زمان ارواحنا له الفدا. ما نمیدونیم چه بر ما رفته است، ما این خبر نداریم، و یه قدری هم خلاصه اهل بنده خودم رو میگم، خیلی واسه دین خودم تره خورد نمیکنم. اگر خیلی حساس بشم آه از نهادم و آسمان میره. احکام الهی، آن من تو جنبه فقه بگم، تو اعتقاداتم مسئله به این صورت بلکه بالاتر. توی احکام این چنینه که اگر اون حکم واقعی خدا به مردم برسه و مردم بر طبق او عمل بکنند، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر ایمان و تقوای دست جمعی پدید بیاد، خدا نه اینکه برکت بهشون میده، درهای برکات رو، ابواب برکت های مختلف رو هم از آسمان برشون باز میکنه هم از زمین. خیلی عجیب میشه، خیلی عجیب، چیزی که الان در مخیله ما نمیگنجه چون ما مصداق و معیارشون نداریم، ولی خیلی برکات مادی داره، برکات معنوی فوق العاده ای داره، خیلی زیاد. اما جریان سقیفه که اتفاق افتاد، خیلی مشکلات پدید اومد. یکی از اونها این بود که ائمه ما علیهم السلام مجبور به تقیه شدن. یه ضوابطی هم خودشون گاهی توضیح دادن برای روایات تقیه‌ای، اما در این حال بعضی از اوقات خود تشخیص اون روایات تقیه‌ای هم کار ساده‌ای نمیشه، کار ساده‌ای نمیشه، به خصوص برای مایی که از عصر حضور معصومین علیهم السلام فاصلمون زیاد شده. اون وقتا با یه قرائنی تشخیص روایات تقیه‌ای ساده تر بود. برای فقها بعد از عصر غیبت، شروع عصر غیبت کبرا، این مسئله هرچه که گذشته سخت‌تر شده، چون هی قرائن از دست رفته. و اگر کسی به اون احکام دست پیدا کنه و فقیه در اون احکام بشه، یه موقعیتی و مقامی پیش خدای متعال پیدا میکنه. الان دیگه یه زحماتیه که چاره ای ندارد فقیه که بکشد، ولی آخرش هم میگه عمل به این رساله مبرع ذمه است، بیشتر از این نیست. یعنی چی؟ یعنی شما اگه عمل کنی به این، جهنم نمیری. به غیر از این عمل کنی، من تضمین نمی کنم که جهنم میری یا نمیری، خودت میدونی. اما اگه به این عمل کنی، من بهت اطمینان میدم جهنمی نمیشی، اما بیشتر از این هیچ ضمانتی نمی کنم. بعضی فقها این تعبیر رو اینجوری نوشتن: عامل به این رساله عند الله معذور، یه ویرگول داره بعد، و انشاءالله معجور خواهد بود. خیلی عبارت دقیقیه. اگر به اون احکام واقعی عمل بشه فوق العاده است، ولی هیچ فقیهی الان میگه من نمیدونم او هست در اختیار یا نه، او در سینه ولی عصر علیه السلام. اگه جریان سقیفه پیش نمی آمد، در اختیار می بود و ما ازش استفاده می کردیم. الان ما چنین استفاده نمی تونیم بکنیم، خیلی سخت شده الان. مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه یک کتابی داره، کتاب فقهی، ما عوام بهش میگیم مقدس اردبیلی، فقها بهش میگن محقق اردبیلی. این دوتا هر دوش درست، چون هم آدم مقدسی بود هم آدم انصافا محققیه. تو فقه خیلی فوق العاده است، یه پهلوان عجیبیه. یه مسئله ای رو در بحث صلات جمعه طرح میکنه، خلاصه به قول معروف، به قول ما طلبا، گیر میکنه توش، روایاتش، تعارضش، اینا رو خلاصه خیلی بالا پایین میکنه. آخرش یه جمله ای داره. اگه کسی بخواد، من آدرسش رو دارم، بعد بهش میدم. میگه که خب این زحماتیست که ما کشیدیم، اما خدا میداند، خدا میداند که درد ندانستن حکم خدا در این زمینه برای من سخت‌تر از آن است که بند بند من رو با چاقو اره جدا کنه. دردش بیشتر. هیچ راهی هم نیست جز این که ظهور کند مولای ما ولی عصر علیه السلام. ای کاش پیدا می شد دل سوخته‌ای و سینه پر سوز و آهی که ناله‌ای در خانه خدا می‌زد و اون مولای غایب از نظر رو خدا آشکار می‌کرد که احکام خودش رو در میان مردم بپراکند تا این درد رو من درمانی براش پیدا کنم. محقق اردبیلی و مقدس اردبیلی اون میفهمه چی میگه. ما یعنی بنده سرم تو آخر خودمه، قضام سرد بشه میگم خدا همچی مثل این که روش از من برگردونده، گرم که بشه میگم نه مثل این که من پیش خدای آبرویی داریم. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. انسان اینجوریه، عقلش به چشم میشه، اگر روزگار رو خدا بر او روزگار خوش و خرمی قرار بده، نعمتی به او بده، او با حساب آبروی خودش میشه خدا میزنه، میگه ربی اکرمن، خدا منو اکرام کرده. اگر روزگارش به هم بپیچه، خدا میخواد امتحانش کنه با این مشکلات، فیقول ربی اهانن، میگه معلوم شما پیش خدا هیچ ارزشی نداریم، خدا صریحا بلا فاصله بعد این دوتا قضاوت انسان میگه کلا، از این خبرها نیست. ما عقل اون چشم میمونه، سرمون تو آخرم. اما او بزرگواری که توفیق شرفیابی به محضر مقدس امام زمان علیه السلام رو پیدا میکنه، او کسی که برای در بسته حرم امیرالمومنین اصلا معنا نداره، به سمت در بسته نیمه شب میره، در باز میشه، در صحن باز میشه، در خود حرم مطهر باز میشه، وارد حرم میشه، سوال میکنه و جواب از درون ذریعه به او داده میشه، یه آدمیه که حرفاش حرف حساب، حرف حساب. او که میگه این درد بر من خیلی سخت تر از اینی که بند بند من رو جدا کنند، او میدونه که این حرفا روز قیامت جواب داره و او بلده که جوابش رو بده، اگه احساسش رو نداشت نمیگفت. او میفهمد که در سقیفه بر ما چه گذشته و چه جنایاتی به ما شده. ما چیزایی که میتونیم بفهمیم حد اکثر چیزای مادیه، چیزای مادی. و برای او ظهور امام عصر علیه السلام معنای دیگه‌ای داره، در انتظار حضرت بودن برای او یه مفهوم و معنای دیگری داره. امام زمان علیه السلام همون بزرگواری است که جریان عالم خلقت رو که سقیفه ای ها و حامیان سقیفه اینا برگردوندن تو تاریخ و اصلا بشریت رو انداختن توی بیراهه، یا اونایی هم که تو مسیر هدایتن علل اغلب تو سنگلاخ و درکت کنن. کار اون بزرگوار اینه که این جریان رو کلن برگردونه بیاره رو اون جادهی که باید، و اون جاده صاف و روشنی. البته معنیش نیست شما جوانهای عزیز، آیان، خانمهای محترم نباید تصور کنند که ما در زمان ظهور امام زمان علیه السلام دیگه اصلا برامون انجام طاعات الهی میشه مثل آب خوردن، گناه هم اصلا معنی نداره. اینجوری نیست، این خبران نیست. بالاخره خدای متعال بنا دارد که بشر رو تا زمانی که هست امتحان کنه، بعد امتحان اون مایه اصلیش اینه که ما بر سر دوراهی قرار بگیریم، نسبت به هر دو طرفم جاذبیت باشه، امر و نهی خدا هم هست و در حد آب خوردن هم نباشه، میگن آب بخور نخور که خیلی ساده بشه، امتحان باشه جدی. بعد از ظهور امام عصر علیه السلام هم امتحان هست، منتها آدمای مثل مرحوم مقدس اردبیلی اینا چون در غیبت امام عصر علیه السلام خوب امتحان پس دادن، خوب خودشون رو تونستن کنترل کنن، بر هوای نفس خودشون تونستن مسلط بشن، پا بگذارن رو هوای نفس خودشون. اینا بعد از ظهور هم خب در رکاب اون بزرگوار، اما منی که نمیتونم چشمم از یه نگاه حرام نگه دارم، بعد من چی میخوام بگم که حضرت که ظاهر بشن بعد چطور میشه، من چی کار میخوام بکنم؟ منی که الان از یه مال حرام نمیتونم بگذارم، این جوانی که از داشتن ولو ارتباطات کلامی با جنس مخالف خودش بالاخره با هزار توجیه نمیتونه بگذاره، زمان عوض شده، آخونده سخت میگیرن، اصلا خود این آخونده پدر فلانن، نمیم چی از این چیزا بگو نداره، هستن نیستن اینا، خود تو جوونم میدونی که هیچ کدوم از اینا بله عذر پیش خدا نیست، همه حرفایی که من فائق میزنم 100% بر خلافش عمل کنم، حرف من برای شما حجته. خدا جور کرده شب هفتم عزای سید و شهدا علیه السلام شما اومدی تو این مجلس، به احترام امام حسینم اومدی، نه به خاطر شنیدن حرف من، به احترام امام حسینم داری حرف منو میشنوی، این حرف رسیده به شما، این میشه اتمام حجت خدا بر شما. ولو جاده سنگلاخ بالا پایین همه این حرف هست، خدا الان توی موقعیت از شما همینو میخواد. الان چند مرده حلاجی، این حرف من هرگز به این معنا نیست که ما در انتظار کشیدن و در اظهار اشتیاق نسبت به ظهور اون بزرگوار با این بهانه ها کم بگذاریم، هرگز این حرف به اون معنا نیست. عرض من این است که اظهار اشتیاق به ظهور ولی عصر علیه السلام و شدت دادن حالت انتظار در خودمون، این وظیفه است، خدا میخواد، باید این کارو بکنیم، اگه نکردیم اشتباه کردیم، اگه کم انجام دادیم خیلی خطا کردیم، همه این حرف هست، اما این یک روی سکه از روی دیگر سکه، این که بالاخره من این وسط بالاخره کجا قرار دارم، من چه میکنم فردا بیاد اون حضرت، خب حالا من کجا هستم؟ انتظار اون زمان باید بالاخره به تبلور بکشه. لذا همه اونایی که گفتند شما انتظار باید بکشید، این توصیه رو کردن، کما اینکه توی روایت داریم که باید شخص چه بکنه، یعمل بالورع و محاسن الاخلاق، ورع یعنی گناهو بذاری کنار و آن چه که از خوبی های اخلاقی است در خودش پیاده کن، یعمل بالورع و محاسن الاخلاق. جالب اینه که وقتی این چنین میکنه رفته رفته روحیاتش میشه شبیه همون محقق اردبیلی رضوان الله علیه، که از این جهتم برای او مسئله خیلی دردناکه که چرا احکام خدا آنگونه که در سینه ولی عصر علیه السلام هست در بین ما نیست تا ما از او استفاده کنیم. یعنی این تقیدات اون اشتیاق رو هم شدت میبخشه. خب عرضم تمام. صفوان جمال میگه در راه مکه بودم، همراه امام صادق علیه السلام، پرسیدم که یا ابن رسول الله مالی اراک کئیبا حزینا منکسرا، خیلی شکسته حالید، خیلی غمناکید، معلومه دل پردردی دارید، چرا اینجور به هم ریختید؟ قال لو تسمع ما اسمع لشغلك عن مسألتي، اگه تو هم اونچه که من میشنوم بشنوی دیگه از من سوال نمی کن. قلت فما الذي اس تسمع، چی شما دارید میشنوید؟ قال ابتهال الملائکه الى الله عز وجل على قتله امير المؤمنين وقتله الحسين ونوح الجن وبكاء الملائكه الذين حوله وشده جزعهم. چیزی که من میشنوم اینه که ملائکه با حال زاری در پیشگاه خدا دارن نفرین میکنند، کشندگان امیر المؤمنین رو و کشندگان حسین علیه السلام رو. من دارم میشنوم که جنیا دارن نوحه میکنند، دارن همینجور زبون گرفتن واسه امام حسین، واسه امیر المؤمنین. زبون نوحه یعنی همین دیگه، اونی که شخص گریه بی صدا نیست، میخونه، حرف میزنه، شعر میخونه، همجوری با خودش حرف میزنه، با اون محبوب خودش سخن میگه، اینا رو میگن نوحه. و بکا الملائکه، من صدای گریه ملائکه رو میشنوم. ملائکه گریه آرام نمی کنن، صدادار گریه میکنن. و شدت جزعهم، خیلی سخت دارن جزع میکنن. بعد به دنبالش فرمود فمن یتهنأ مع هذه بطعام او شراب او نوم، دیگه بعد از این کسی که این چیزا رو میشنوه از کدوم غذا لذت میبره، از کدوم آب لذت میبره، اصلا خواب برای این آدم چه جور لذت میتونه داشته باشه؟ خب شب هفتم عزای امام حسین، فردا نامه آمد از کوفه به عمر سعد که جعجع بالحسین و حل بینه و بین مال فرق، بر حسین سخت بگیر، بین او و آب فرات باید مانع بشی. نانجیب این عبارت رو نوشت، حیوانات درنده نجس العین مجازند از فرات بنوشند، اما قطره از این آب نباید برای حسین و بچه ها و اصحاب او برد. از فردا اوضاع تغییر جدی کرد، تغییر جدی کرد. عزیزانی که بچه کوچیک دارن یا داشتن اینو میدونن که بچه کمترین تحملی که داره در برابر تشنگیش،
یا آقای میگفت نصف شب بچه از خواب بیدار شد، شروع کرده بود به گریه کردن، هرچی بغلش کردیم آرام نمیشد. گفتیم شاید مثلا حیوانی چیزی توی لباسش رفته، لباسش رو در آوردیم، بازم آرام نشد. هر کاریش میکردیم، زبانم نداره صحبت بکنه. آخر من و مادرش تصمیم گرفتیم نصف شب ببریمش درمانگاه دکتر. اومدیم رد بشیم، کنار میز یه لیوان آب بود، یه من دم بچه دستشو برد به سمت همین که آب رو دادیم این بچه ساکت شد. یه همون نصف شب یاد شیرخواره امام حسین افتاد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خیلی امام حسین تو کربلا مصیبت دید، اما من ندیدم تو مقاتل که یه جا امام حسین از عالم بالا تسلیش داده باشه. بلند بلند گریه کرد کنار بدن علی اکبرش، کنار بدن برادرش عباس. اما من ندیدم تو مقاتل نیست، یک جاست که از عالم بالا حسین علیه السلام رو تسلی دادن. نه تنها این کار رو انجام داد، بلکه خود امام حسینم تو اینجا خودش رو تسلیت داد. تنها جایی که هست اون جای اون وقتی بود که این بچه رو دست آقا بود. لم ترحمونی فرحمو هادر رویع، اگه به من رحم نمی کنید به این بچه شیرخوار رحم کنید. اما ترونه کیف یتلظا عطشا، آیا نمی بینید که چگونه از شدت تشنگی دهان خودشو باز و بسته می کنه. بینما هو یخاطبهم، هنوز سخن آقا به پایان نرسیده بود، ناگهان آقا ببینن این بچه رو دست داره جنبش آمد، داره دست و پا میزنه، آقا نگاه کنه ببینه تیر سه شعبه به گلوی نازک این بچه نشسته، خون از گلوش سرازیره، این خونه ها رو با دست مبارکش بگیره به آسمان پرتاب کنه، مقداری از اون خونه ها رو به مخازن شریف خودش میمالید، مقداری از این خونه ها رو به قنداقه ای بچه. اینجا بود که خودش رو تسلیت داد، عرض داشت حبنا ما نزل بی انهو به عین الله، خدایا چون تو میبینی این مصیبت بر من قابل تحمله، از عالم بالا هم ندا آمد دعه یا حسین فإن له مرزا فی الجنة، حسین جان کودک تو به ما واگذار.